بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يعقوب آخون ادعا فرمودند که در اون جلد دوم البته که مغیر ظهورش در اینه که متعلق خور شی به عنوان اولیه هست و این مقیا در مقام بیان حکم متعلق است به عنوان اولیه. ولی منشأ ظهور رو بیان نکردن. ممکنه مرادشون این باشه که هر مفهومی ظهور اولیش در اینه که حکایت می کند از ذاتیات خودش، نه از حالات و عوارضی که بر او عارض می شود. مثلا کلمه قالین، وقتی گفتیم قالین، این حکایت می کند از این جسمی که وقت تون و بافتش اینه و کیفیتش این، اما این که این قالین نجس است یا پاک، کثیف است یا تمیز، خود قالی حاکی از اینا نیست. اینا حالاتی است که برای قالی ثابت میشه، بلا خود مفهوم حکایت میکند از این شی و ذاتیات این شی. حکایتش از حالات قرینه لازم دارد. در ما نحن فیهم موضوع ما و به تعبیری متعلق کلمه شیء است. کل شیء حلال یا کلمه ما، کل ما این طاهر، این شیء و این ما حکایت میکنن از همون ذاتیات خودشون، یعنی شی به عنوان اولیه، ما به عنوان اولیه. اما اینی که شی حکم واقعیش مجهول هست یا ما حکم واقعیش مجهول هست، این از عناوین این مفهومه، از ذاتیاتش نیست، از شی، از اون جهل حکم واقعی حکایت نمی کند. ما هم از جهل به حکم واقعیش حکایت نمی کند. پس قهرن شی به عنوان اولیه متعلق حکم است و همچنین ما، و هر جا موضوع به عنوان اولیه موضوع بود، حکمی که برای ثابت میشه حکم واقعی است. حکم ظاهری در موضوعش جهل به حکم واقعی اخذ شده، یعنی شیئی که مجهول از حکم واقعیش اگر متعلق حکم بود این حکم حکم ظاهریه. پس بنابراین ظاهر کل شیء انك حلال به خاطر اینکه این شیء حاکی از اون ذاتیات خودش هست، نه از اون حالات که جهل به حکم باقی باشد ازش استفاده می کنیم که حلیتی که روی این آمده حلیت واقعی است. یعنی شیء بما هو شیء در واقع حلال است تا وقتی که علم به حرمت پیدا بشه. پس خود مقیای ما بیان کننده حکم واقعی است و این غایت حتی فعلا ازش استفاده می کنیم که این حکم واقعی در ظاهر ادامه دارد تا الا به خلاف بیاد. ولذا در اون جلد دوم از این غایت استفاده استصحاب می شود، گفتن مقید دال بر حکم واقعی است، غایت دال بر استصحاب. میگه اون حکم واقعی در ظاهر ادامه دارد تا علم به خلاف. پس بنابراین میگیم مقیا ظهور دارد در این که حکمش حکم واقعی است، چه این که متعلق اون ما شی باشد حاکی از ذاتیات خودشون هستند، حاکی از اون جهل به واقعی نیستند. وقتی حاکی از جهل نبود پس دارن حکمی که برشون بار شده بشه حکم واقعی. نه اونم از همین از این باید ببینین حالا همین مسامه عرفی که شما فرمودین به نظر عرف یه موجود خارجی پایان عمرش علم است، همین دیوار پایانش علم است. یعنی وقت من یا شما را پیدا کنیم میگی از بین میرود یا پایانش نه علم نیست، یک موجودات مثل خودش خارجی است. آخر کلام همینه که شما میگن عرف، و عرف هم که ما مراجعه میکنیم یک موجود خارجی، این قال یک موجود خارجی است، این نهایت عمرش علم بنده به شما نیست که اگر علم داشتیم که این قالیه در عمرش آخر مرسه، اگر علم یا معرفت نبود عمرش دوام دارن. نه، پایان موجود خارجی علم و معرفت نیست، پایان عمرش رو همون ابزار خارجی است. آتش بیفته بسوزه مثلا، با آتش پایان عمرش، نه با علم منشون. و خب علم بین شما اگر عرف عرف هم همینه، یعنی شما میگه دقت عقلی، ولی عرف اینجوری نیست، عرف هم همین هستن. پایان عمر موجود خارجی علم و معرفت ما به شما نیست. ما به شما چه عالم باشیم چه نباشیم، این موجودات خارجی یک عمری دارن، عمرشون که با آخر رسیم با علم ما وسیع ندارن. اما حکم اینجوری نیست، حکم پایانش علم. ما میگیم که این حکم ادامه دارد، این حلیت تا وقت علم به خلاف میامده، علم به خلاف که آمد اون عمر از این برن. این حلیت تا وقت تهارت روشن تره، تهارت تا وقتی است که علم به قضارت نیامده، علم به قضارت که آمد تهارت از این خواهده. پس بنابراین علم و معرفت پایان حکم واقع میشود، اما پایان موجود خارجی نیست ولی به نظر آورد. در هر صورت خب پس این نتیجه این شد که این جمله مقیا بقایت کلشن و که حلام هم بیان کننده یک حکم واقعی است و هم از آیت که در باب استحاب میگن یک استثناء ما میفهمیم. عرض کنیم که همین دو چیز دیگه هم بود. خود این کلشن و که حلام از مثال خیلی مشکل، 5-6 وجه براش بشه، اما 7 وجه 7 قول همینجا که اصلا این قایت قایت چیست و 7 قول همینجا بیان میکنن، این دال برای انتصاب هست و نیست، اون جلد دوم اونجا مفصل درست میشه. خب حالا خلاصی اون چه گفته شد در این مبحث قایت؟ 1 گفتیم بین این که بگیم قایت مفهوم دارد یا مفهوم ندارد، ثمره اونجا ظاهر می شود که اگر حکم شبیه حکم مقیا با یک دلیل آخر برای بعد از غایت ثابت شد، اگر چنون چه آیت مفهوم داشته باشد اینجا تعارض درست میشه، مفهوم آیت با اون حکمی که با دلیل آخر برای بعد از آیت ثابت شده تنافی بینشون. مثلا میگوید که بله آهستتر خیلی خوب این که مرض همیشه بیست دارن قابل از می نفتر همیشه. مثلا پس اگر فرمون سم الالله خب در اینجا مقیا اینه که امساک تا شب واجب است، وجوب امساک تا شب حکم مقیاست. اگر مفهوم داشته باشد، مفهوم اینه که بعد از شب دیگه صوم واجب نیست، امساک واجب نیست. حالا اگر دلیل آخری آمد گفت صوم من اللیل الی الصبح، مثلا از شب تا صبح امساک کن، قهرن این دلیل آخر ما که از شب تا صبح امساک کن با مفهوم صوم الالیل تعارض داره. میگه بعد از شب دیگه امساکی نیست، دلیل آخر میگه امساکی هست، وقت بین این مفهوم با منطق تنافیست و قهرن باید رجوع کنیم به باب تعارض. اگر یکی مزیت داشت اون مقدم و الا هر دو ثابت. و اما اگر آیت مفهوم نداشته باشد، یک دلیل گفت سم الالله دلیل آخر گفت که صم من اللیل الی الصبح، هیچ گونه تنافی بین این دو حکم نیست. چون زمان یکی تا ابتدای شب، زمان دیگری از شب تا به صبح هست و در یک زمان نیستن که با هم درگیر میشن. دو حکم است در دو زمان، دو امساک در دو زمان، یکی از صبح تا شب، یکی از شب تا به صبح. پس خلاصه این شد که ثمره بحث اینجا ظاهر میشه که اگر به دلیل آخرین نظیر حکم مقیم داره بعد از آیت ثابت شد، اگر مفهوم باشد بین این دو تنافی است و اگر نباشد تنافی است. در جلسه عرض کنم خدمتون که 5-10 بیان شد. بله، ببینید او بحث آخری که قدیمتر یا ضعیفتره. خب اجازه بدین، نه تعارض که هست، دو تا دلیل داریم ما با هم درگیرن، با ما به تعارض میبریم. اونجا دیگه شوره نگهبان اونجای حل فصل کنن حالا کدوم یکی قوی تره. اگر هر کدوم قوی تر بود و مقدم، اگر قوی تر نبودن هر دو ساقط میشن. هر دو هست ولی دو دلیل، دو حجت داریم به اون به اصطلاح قواعد ما به تعارض مراجعه می کنیم. اگر مساوی بودن هر دو ساقط، یا اگر فتخیر، و اگر یکی قوی بود بر طبق اون قوی عمل کنیم. ولی هر دو حجت، هم مفهوم حجت و هم دلیل آخر. عرض کنم که دو در این مسئله غایت گفتیم 6 قول است. یک این که غایت مفهوم دارد مطلقا، این قول نسبت داده شد به مشهور و معظم اصحاب. دو مفهوم ندارد مطلقا، نسبت داده شد به شیخ و سید مرتضی. اون بقیه اقوال دیگه تفصیل هست. سه تفصیل بین جایی که قاید به حسب قواعد عربیه قید حکم باشد مفهوم دارد، و اگر به حسب قواعد قید متعلق باشد مفهوم ندارد. این تفسیر مختار مرحوم آخوند و عده از آقایون بعد از ایشون بود. 4 تفصیل بین حکم ظاهری و واقعی. اگر مقیای ما حکمش حکم ظاهری بود، براش مفهومی هست، چون در حکم ظاهری در متعلقش جهل و شک در حکم واقعی اخذ شده. وقتی که علم آمد این جهل و شک از بین می رود، پس خرم دیگه اون حکم منتفی است. پس اگر حکم واقعی حکم ظاهری بود، یقیناً قاید مفهوم داره، بعد از آن این حکم نیست. و اگر واقعی بود مفهوم ندارد مطلقا، چه قاید قید حکم باشد چه قید متعلق و موضوع. این قول مختار عنایه بود. پنج، تفصیل بین این که این کلام مغیا به غایت در مقام بیان چه مطلبی هست؟ اگر در مقام بیان غایت هست، حکم مغیا معلومه، متکلم غایت رو بیان می کند، مفهوم دارد. چون که حکم فرض نبره مردم معلومه، غایت معلوم نیست. مولا غایت رو بیان کرد و در مقام بیان غایت یک غایت هم بیشتر بیان نکرد. پس قهرن به حکم اطلاق مقامی این غایت منحصر به همین غایته، منحصر به او که بود قهرن مفهوم دارد. این حکم تا وقتی است که این غایت نیامده، غایت که آمد دیگه حکم نیست. و اما اگر این جمله مغیا به غایت در مقام بیان خود حکم است، یعنی حکم مغیا، فرمودن اینجا مفهوم ندارد. این تفصیل مختار منتقل اصول بود. شش، تفصیل این که بین این کفایت علم و معرفت باشد یا غیر این دو، یا امر خارجی باشه مثلا. اگر غایت علم بود، معرفت بود، مفهوم دارد. و اگر غیر علم بود، غالبا مفهوم ندارد، مگر در موارد نادر. در جلسه 5، 10 و 6، 10 بیان شد. سه، کجا؟ خب ببینید اون جمله‌ای که امروز نقل کردیم مال جلد دوم هست، اون معنیش این بود که چون موضوع شیء ما هو شیء اون هست، پس بنابراین حکمی که روش آمده میشه حکم واقعی، همینقدر تمام. مقیای ما بیان کنه یک حکم واقعی است، معلوم شد، نه حکم ظاهری. بعد قایت که میاد حتی تعلم، اون قایت دیگه اصلا کاری به این مقیا ندارد، به حکم مقیا. اون قایت دلالت میکند که این حکم واقعی مقیا در ظاهر ادامه دارد، فرمان خلافیان کار اصلا به واقع نگم بگه در ظاهر ادامه دارد. لذا گفتیم بنابراین این جمله مقیا به قایت بیان کنه دو تا حکمه، یک حکم واقعی که مقیا بیان میکنه، یک حکم ظاهری که همون استصابه. بگه این حکم واقعی در ظاهر ادامه دارد تا وقتی که اون وقت اون علم بیاد. اما در این تفسیر، تفسیر عنایت این تفسیر در وقتی که خود این قایت ما قایت خود اون علم، علم ما قایت خود اون مقیا و علم قایت مقیا است. یعنی همین علم شد همون قایت مقیای ما، چون قایت اونه لا محاله باید حکمش حکم ظاهری باشد. چی این که وقت علم قایت شد مناش اینه که اون حکم ما مقیت به غیر علم، مقیت به جهل. وقت مقیت به جهل بود علم که آمد فهنم پایان اون حکمه. وقتی که علم آمد لا محاله اون حکم مقیت به جهل دیگه عمرش از بین خواهد رفت. معلوم شد یا نه؟ اسم معلوم داشته بازم. بله؟ بله. عرض کنم خدمتون که در وقتی که اون اون حرفی که موز نقل کردیم، اون آقایون میگن که از این کل شیء کلا حتی تعلم، ما دو حکم میفهمیم. یک حکم واقعی میفهمیم از خود مقیا، یک حکم ظاهری که همون استصحاب باشه. حتی تعلم میگه اون حکم واقعی در ظاهر ادامه دارد، نه در واقع. در واقع خانش علم نیست، خانش خدا میدونن نسخه هر شخص موقته، در ظاهر ادامه دارد. حرف امروز ما اینه که خدا علم پایان حکم مقیا است، یعنی حکم مقیا آخرش همینه که علم بیاد. اونجا علم پایان حکم مقیا نبود، علم باعث ادامه ظاهری حکم مقیا بود، نه پایان حکم مقیا. فرقش رو میاد. سه، گفتیم مختار خودمون همون قول ششم بود که تفصیل بین این که قایت علم باشد یا قایت علم نباشد، که یه مقداری هم با حرف عنایه از جهت در نتیجه تا حدی موافقن، اما ماده افتراد هم دارن، ولی از تقسیم فهم کنن. در جلسه شش ده بیان شد. چهار، گفتیم که اگر قایت علم باشد یا معرفت باشد، ممکن نیست که این قایت قید متعلق یا موضوع باشد. چون که قایت معناش پایان عمر مقیاست، نهایت عمر مقیاست، و پایان عمر موجود خارجی یا عمل خارجی علم ما نیست. اون پایانش بس خودش باید یک امر خارجی باشه. پس بنابراین اگر قایت علم بود، حتما این علم باید قایت حکم و پایان ادامه حکم باشد، نه موجود خارجی. و قهرن اگر قایت علم بود و پایان عمر حکم بود، این حکم مقیاب این قایت قطعا حکم ظاهری خواهد بود، چون وقتی که پایان عمرش علم بود معناش اینه که این حکم مقیاب در ظرف جهل به واقع است، و حکمی که در ظرف جهل بود باشه حکم ظاهری، تا علم آمد دیگه اون ظرف از بین رفت، حکم از بین رفت. پس اگر چنانچه قایت علم بود، حتما باید این قایت حکم باشد و قهرن مفهوم دارد و ممکن نیست که این علم قایت موضوع باشد. و اما اگر چنانچه قایت علم نباشد، اگر علم نبود ممکنه قایت حکم باشه، ممکنه قایت متعلق باشه. و وقت در اون وقتی که قایت علم بود که گفتیم پایان این قایت علم هست و حتما مفهوم دارد، اگر قایت علم بود گفتیم این حتما قید حکم است و مفهوم هم دارد، و الا اگر بگیم مفهوم ندارد، مثل چهار تا توالی فاسد بود، مثل اجتماع ضدین و تبدیل حکم ظاهری به واقعی، یا تبدیل موضوع حکم به موضوع آخر، در هفته ده بیان شد. و ببینید این که قبلا هم در اصول خونیم، در اصول مظفر هم برو بحث مجمال باید بیان شد، که در اونجایی که از کنم خور ما دلیکم و محاطفون، گفتن بعضی از کلمات هست که مبهم و مجمله، مثل خور ما دلیکم و محاطفون، متعلق حکم عین خارجی نیست، متعلق حکم فعل مکلفه، لذا میگیم که موضوع در علم فعل افعال المکلفین هست، نظام مثل حرمت علیکم امهاتکم که متعلق حرمت عین خارجه امه، های قطعا مجمل هم ولی در تقدیر دیگه، یعنی مثلا نکاح امهاتکم یا مثلا شطر امهاتکم علی حاله متعلق احکام قطعا باید حکم باشه. نظام میگه موضوع علم فقه هم افعال المخلفین از شیء خارجی هیچگاه متعلق حکم واقع نخواهد شد. خیلی خیلی وقت ما که باشه پنج فرد انشاء الله اللهم صل على محمد وعلى محمد.